بسم الله الرحمن الرحیم. نوار شماره 2، کتاب آزمون‌های فرافکنی شخصیت، تألیف دکتر هادی بهرامی، صفحه 19. اشاره به سازوکار فرافکنی در ادبیات فارسی. در ادبیات فارسی نکته‌های بسیاری را می‌توان یافت که از دیرباز به طور ضمنی به سازوکار فرافکنی اشاره دارند. بررسی مقدماتی ضرب المثل‌ها، اسطوره‌ها، اشعار و حکایات نشان می‌دهد که شعرا و نویسندگان ایرانی از آن غافل نبوده، هر جا که فرصت یافتند به آن پرداختند. به چند نمونه از آنها توجه کنیم. از کوزه همان برون تراود که در اوست. شیخ بهایی: پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. مولوی. داستان تمثیلی فیل اندر خانه تاریک مولوی را میتوان گونه ای از فرافکنی ادراکی دانست. به چند بیت آغازین آن توجه کنیم. پیلی اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودندش هنود. از برای دیدنش مردم بسی، اندر آن ظلمت همه همی شد هر کسی. دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندران تاریکیش کف می بسود. آن یکی را کف به خرطوم افتاد، گفت همچون ناودان اسمش نهاد. آن یکی را دست بر گوشش رسید، آن بر او چون باد بیزن شد پدید. آن یکی بر پشت او بنهاد دست، گفت خود این پیل چون تختی به دست. از نظرگه گفتشان بود مختلف، آن یکی دالش لقب دادان الف. صحنه‌آرای مولوی در این تمثیل و انتخاب حیوان غیر متعارفی همچون فیل در خانه تاریک شباهت زیادی به ابهام محرک در آزمون‌های فرافکنی دارد. همانطوری که می‌دانیم، لکه‌های جوهر در کارت‌های رورشاخ و تصاویر انسان‌ها در کارت‌های تی‌ای‌تی به گونه‌ای مبهم انتخاب شدند که فرایند فرافکنی را به حد کافی تسهیل کنند و امکان آن را به همه افراد بدهند. داستان کر و به مهمانی رفتن او و آماده کردن پاسخهای از پیش ساخته در جواب سوالات احتمالی نمونه دیگری از فرایند فرافکنی را در زندگی روزمره انسانها نشان می دهد. در همه این ضرب المثل‌ها یا تمثیل‌ها به طوری که ملاحظه می شود شخصیت فرافکنی کننده نقش دارد و پدیده فرافکنی شده با در نظر گرفتن ویژگی های آن قابل تفسیر است. خودآزمایی فصل اول. برای اینکه مطمئن شوید مطالب این فصل را آموخته اید، به سوالات زیر پاسخ دهید. 1. در توضیح روان نژندی هیستری، فروید کلمه فرافکنی را به چه صورت مطرح می کند؟ توضیحات او را بازگو کنید. 2. مفهوم انکار را فروید برای تبیین کدام یک از انواع فرافکنی به کار می برد؟ تبیین او را بازگو کنید. 3. فرافکنی بهنجار چیست؟ از چه سالی در متون روانکاوی مطرح شد؟ چند نمونه از فرافکنی بهنجار را نام ببرید و توضیح دهید. 4. نظریات آندر ری و فاوز بوتونیه در مورد مفهوم فرافکنی چیست؟ 5. پژوهش سانفورد را در مورد فرافکنی محرومیت از قضا معرفی کنید. 6. چه وجوه تشابه و اختلافی بین پژوهش لوین، شین و مورفی با پژوهش سانفورد وجود دارد؟ 7. برونر و گودمن چگونه پژوهش خود را در مورد فرافکنی ترتیب دادند؟ آنها با پژوهش خود به چه نتایجی رسیدند؟ 8. به نظر توماس چه اختلاف اساسی بین فرافکنی بهنجار و فرافکنی مرضی وجود دارد؟ 9. اومبردان فرافکنی ها را چند نوع می داند؟ آنها را نام ببرید و توضیح دهید. 10. روش فرافکنی فراخوان را چه کسی ابداع کرد؟ چگونه اجرا می شود؟ چه پدیده هایی با این روش مورد بررسی قرار می گیرند؟ 11. وجوه اختلافی روش فرافکنی تفسیری را با روش فرافکنی فراخوان بیان کنید. 12. در روش فرافکنی موقعیتی فرد را به طور خیالی در چه وضعیتی قرار می دهند؟ یک نمونه از آزمون های این روش را نام ببرید. 13. آزمون خانواده جز کدام دست از آزمون های فرافکنی طبقه بندی می شود؟ دو آزمون دیگر را که به همین روش ساخته شدند نام ببرید. 14. روش آزمون‌های فرافکنی را با روش آزمون‌های شناختی مقایسه کنید و وجوه اختلاف و تشابه آنها را ذکر کنید. 15. بلاک و سایموندز کل آزمون‌های روانی را به چند دسته تقسیم می‌کنند. تقسیم بندی آنها را معرفی کنید. 16. نظریات پیر پیشو را در مورد آزمون‌های فرافکنی بیان کنید. 17. با مراجعه به حکایات، ضرب‌المثل‌ها، اشعار و اسطوره‌ها چند نمونه از سازوکار فرافکنی را در ادبیات فارسی ارائه کنید. چنانچه نتوانید به دو سوم از سوالات مذکور درست پاسخ دهید، بهتر است یک بار دیگر مطالب فصل یک را مرور کنید. فصل دو، صفحه 23. آزمون کلمات فراخوان یونگ. هدف‌های یادگیری. انتظار می‌رود دانشجویان در پایان مطالعه این فصل بتوانند 1. به مبانی نظری آزمون کلمات فراخوان یونگ آشنا شوند. 2. ویژگی‌های آزمون کلمات فراخوان یونگ را بشناسند. 3. روش دقیق اجرای آزمون کلمات فراخوان یونگ را یاد بگیرند. 4. نتیجه اجرای آزمون کلمات فراخوان یونگ را با در نظر گرفتن کمیت‌های پیش‌بینی شده در برگ اجرا مقوله بندی کنند. 5. تیپ شخصیتی آزمودنی‌ها را در دو وجه درون‌گرایی و برون‌گرایی با توجه به انضمامی یا انتزاعی بودن پاسخ‌ها تعیین کنند. 6. نشانگان حضور تعارض‌های روانی، عقده‌های روانی را نزد آزمودنی‌ها بشناسند. 7. نتیجه اجرای آزمون کلمات فراخوان یونگ را تفسیر کنند. فصل دوم، آزمون کلمات فراخوان یونگ. آزمون فرافکنی کلمات فراخوان یونگ را میتوان نتیجه 3 جریان فعال روانشناسی آغاز قرن 20 دانست. این 3 جریان عبارتند از روانشناسی تداعی گرای اواخر قرن 19، روانکاوی در حال تکوین آغاز قرن 20 و علامت شناسی روانپزشکی تازه متولد شده بلولر. از نظر تداعی گرایی گالتون اولین کسی است که در سال 1885 تداعی کلمات فراخوان را به طور تجربی روی خود می‌آزموده است. او معتقد شده بود که تداعی کلمات نزد انسان نه به طور اتفاقی حادث می‌شود و نه به طور نامحدود، بلکه متأثر از خاطرات دوران کودکی و گذشته فرد است. بعدها این گونه تحقیقات را کریپلین از سر گرفت و همین تحقیقات بودند که زمینه را برای پیدایش علامت شناسی روانپزشکی و کارهای یونگ فراهم کردند. یکی مانیاک دپرسیو و دیگری دمانس پیشرس. او معتقد بود برای مطالعه امراض باید به رابطه بین ویژگی‌های محیط و ویژگی‌های امراض توجه کرد. از طرف دیگر او به تجربه دریافته بود که عواملی از قبیل خستگی، گرسنگی و مصرف برخی از داروها موجب افزایش تداعی‌های سطحی می‌شوند، در حالی که افزایش حالت‌های هوشیاری کاهش تداعی‌ها را به دنبال می‌آورند. 1892 تا 1894. بلولر به دنبال همین نظریات بود که نشانه اصلی دمانس پیشرس را که بعدها آن را اسکیزوفرنی نامید، قطع رابطه حیاتی با واقعیت مساوی اوتیسم دانست و نشانه سنتی آن یعنی هذیان را در مرحله دوم اهمیت قرار داد. یونگ با برداشتی که از نظریات داشت به مرور معتقد شد نزد افراد بهنجار نیز دو گرایش متضاد درونگرایی و برونگرایی به فراوانی یافت می شود. به گونه ای که برخی از افراد دارای رفتاری برونگرا مشابه حالات مانیاک و برخی دیگر دارای رفتاری درونگرا مشابه حالات اسکیزوفرنی هستند. برونگراها بازداری کمتری دارند و تداعی کلمات نزد آنها به فراوانی و به سادگی انجام می شود. در صورتی که درونگراها انفصال کلامی بیشتری دارند و قفل ماندگی و جملات دو پهلو در آنها بیشتر دیده می شود. این برداشت ها بالاخره منجر به ابداع آزمونی شد که امروز ما می توانیم آن را اولین آزمون فرافکنی شخصیت بدانیم. ویژگی های آزمون. یونگ آزمون خود را با همکاری ریکلین در سال 1904 در چهار فهرست مختلف به وجود آورد و ما در صفحات بعد دو فهرست کامل آن را ملاحظه می کنیم. هر فهرست از 100 کلمه تشکیل شده است که به مناسبت در دفعات مختلف روی آزمودنی اجرا می شوند. اجرای آزمون. در حالی که آزمودنی در وضعیت راحتی قرار گرفته است، آزمونگر کلمات آزمون را یک به یک و به طور شمرده برای او می خواند و هر بار پاسخ شفاهی او را عیناً یادداشت می کند. از آزمودنی دعوت می شود به محض شنیدن هر کلمه، اولین کلمه ای را که در او متداعی می شود به زبان بیاورد. کلمه ای را که آزمونگر بیان می کند، اصطلاحاً کلمه ای القا کننده و کلمه ای را که آزمودنی بیان می کند، کلمه ای القا شده می نامند. بعد از اینکه اجرای تمام کلمات هر فهرست تمام شد، اجرا کننده یک بار دیگر کلمات هر فهرست را به همان شیوه قبلی اجرا می کند تا ببیند آیا آزمودنی قادر به یادآوری کلمات پاسخهای قبلی خود هست یا نه. بهتر از تمام جریان اجرا با ضبط صوت ضبط گردد تا تون صدا و مدتی که بین کلمه القا کننده و القا شده فاصله می افتد مورد بررسی قرار گیرد. دومین اجرای هر فهرست اصطلاحاً وارسی نامیده می شود. برخی از روانشناسان به همراه ضبط پاسخهای کلامی آزمودنی پاسخهای گالوانی که پوست دست او را نیز ضبط می کنند. این امر به علت اینکه همیشه نتایج قابل اعتمادی به بار نمی آورد از سوی همه روانشناسان دنبال نمی شود. از طرف دیگر ضبط پاسخ گالوانی که پوست در اجرا همیشه با دشواری های همراه است و برای آزمودنی نیز مزاحمت های ایجاد می کند. لوریا از چندی پیش شیوه دیگری را ابداع کرده است و آن استفاده از دستنگار مری در هر اجراست. دستنگار دارای دو اسفنج است که هر یک به وسیله سیم الکتریکی به آن وصل شدند. آزمودنی یکی از اسفنج های دستنگار را در میان انگشت های مشت دست راست خود نگه می دارد و همزمان به پاسخ به هر کلمه القا کننده فشاری هم به آن وارد می کند. فشار آزمودنی را عقربه دستنگار نشان می دهد. در دست چپ آزمودنی اسفنج دوم قرار گرفته. از او خواسته می شود به طور مداوم و یک نواخت چه کلمه از او سوال شود یا نه به آن فشار وارد کند. فشار دست چپ را نیز عقربه دیگر دستنگار نشان می دهد. تحقیقات نشان می دهد که آزمودنی ها در جریان شنیدن کلمات همیشه قادر به اجرای فشار یک نواخت با دست چپ به اسفنج نیستند. زیرا بار عاطفی کلمات فراخوان تنینی در آنها ایجاد می کند که موجب نوسان در فشار دست چپ می شود. نوسانات فشار دست چپ از طرف آزمونگر به حساب پاسخهای فراخوانده شده ولی بازداری شده و بیان نشده گذاشته می شود و یکی از ملاک های تفسیر نتایج اجرا قرار می گیرد. آنزیو شابرت 1983. ناگفته نباید گذاشت که از اجرای آزمون یونگ به کمک دستنگار مری برای دروغیابی در دادگاه ها و ادارات پلیس نیز استفاده شده است و این امر نشانگر کاربرد آن در غیر محیط های بالینی است. از آنجا که این گونه استفاده ها کاربرد آزمون را فراتر از هدف های روانسنجی می برد و از دقت تشخیص آن می کاهد، همه روانشناسان با آن موافق نیستند. تحقیقات اخیر نشان می دهد که آزمودنی ها چنانچه به سیستم دستنگار آشنا باشند می توانند در آن اختلال ایجاد کرده موجب استنتاج های نادرست بشوند. اتکینسون، هیلگارد، اتکینسون 1366. کلمات آزمون یونگ. فهرست 1 سر، 2 سبز، 3 آب، 4 گزیدن، 5 فرشته، 6 دراز، 7 کشتی، 8 چیدن، 9 آدم، 10 مهربان. 11 میز، 12 خواهش کردن، 13 حکومت، 14 لجباز، 15 نهال، 16 رقصیدن، 17 دریا، 18 مریض، 19 غرور، 20 پختن، 21 جوهر، 22 بدجنس، 23 سوزن، 24 شنا کردن، 25 مسافرت، 26 آبی، 27 نان، 28 تنبیه کردن، 29 چراغ، 30 ثروتمند، 31 درخت، 32 آواز خواندن، 33 ترحم، 34 زرد، 35 کوهستان، 36 مردن، 37 تنها، 38 تازه، 39 عادت، 40 سوار شدن، 41 حصار، 42 حیوان، 43 دفتر، 44 تحقیر کردن، 45 دندان، 46 درست، 47 مردم، 48 احساس کردن، 49 کتاب، 50 اشتباه، 51 قورباغه، 52 جدا شدن، 53 گرسنگی، 54 سفید، 55 بچه، 56 دقیق بودن، 57 معتقد، 58 غمگین، 59 هلو، 60 ازدواج کردن، 61 خانه، 62 عزیز، 63 شیشه، 64 مزاحم شدن، 67 هویج، 68 نقاشی کردن، 69 قسمت، 70 پیر، 71 گل، 72 زدن، 73 جعبه، 74 وحشی، 75 خانواده، 76 شستن، 77 گاو، 78 خارجی، 79 سعادت، 80 دروغ گفتن، 81 شریف، 82 تنگ، 83 برادر، 84 ضرر زدن، 85 کلاغ، 86 نادرست، 87 اضطراب، 88 بوسیدن، 89 آتش، 90 کثیف، 91 در، 92 انتخاب کردن، 93 علف، 94 آرام، 95 ماه، 96 مسخره کردن، 97 پنبه، 98 سگ، 99 سبد، 100 خابیدن. فهرست 2: 1 زغال، 2 ملایم، 3 آواز، 4 حدس زدن، 5 درد، 6 تنبل، 7 خورشید، 8 خندیدن، 9 قهوه، 10 هوا، 11 گشاد، 12 بردن، 13 قصد، 14 بشقاب، 15 خسته، 16 دزدیدن، 17 میوه، 18 چشم، 19 قوی، 20 خلق کردن، 21 تور، 22 پست، 23 خم شدن، 24 سوت زدن، 25 هدف، 26 گرم، 27 دست، 28 بیدار کردن، 29 سیب، 30 بد، 31 دهان، 32 دیدن، 33 تخت، 34 لایق، 35 خطر، 36 ملاقات کردن، 37 کارگر، 38 بلند، 39 پا، 40 به هم زدن، 41 راه، 42 گرد، 43 خون، 44 آشکار کردن، 45 پیشبینی، 46 خوشحال، 47 بازار، 48 فراموش کردن، 49 تبل، 50 آزاد، 51 اتومبیل، 52 خوردن، 53 بیادبی، 54 زود، 55 بخاری، 56 لذت بردن، 57 پاستور، 58 ساده، 59 گردن، 60 خواستن، 61 سنگ، 62 اشراف، 63 چرخ، 64 دوست داشتن، 65 سفال، 66 ملایم، 67 حریص، 68 جستجو کردن، 69 سقف، 70 خوب، 71 برگ، 72 شکایت کردن، 73 سخت، 74 اعتماد، 75 ایستگاه ترن، 76 خزیدن، 77 انباری، 78 مفید، 79 جنگل، 80 فهمیدن، 81 تکلیف، 82 کاناپه، 83 کر، 84 دادن، 85 شرافتمند، 86 پایان، 87 مار، 88 پرداخت کردن، 89 عشق، 90 رستوران، 91 مؤدب، 92 حمل کردن، 93 سرباز، 94 آینه، 95 پر، 96 نوشتن، 97 دلیل، 98 استخوان، 99 خوب، 100 تنبیه کردن. تفسیر نتایج اجرا. تفسیر نتایج به دست آمده از اجرای آزمون به کمک تجزیه و تحلیل نوع ارتباطات بین کلمات فراخوان و کلمات فراخوانده شده صورت می‌پذیرد. ارتباطات از سه جهت بررسی می‌شوند: 1. ارتباطات معنایی یا منطقی، 2. ارتباطات دستوری، 3. ارتباطات صوتی. تحقیقات یونگ نشان می‌دهند که افراد برونگرا بیشتر به معنای ظاهری و عینی کلمات فراخوان واکنش نشان می‌دهند. آنها تیپی انضمامی دارند و ذهنیات آنها بیشتر متوجه بیرون است. افراد تیپ درونگرا برعکس نسبت به معنای انتزاعی کلمات حساس هستند و پاسخ آنها بیشتر متأثر از پژواک درونی است که کلمات در آنها ایجاد می‌کند. جالب این که هم افراد تیپ درونگرا و هم افراد تیپ برونگرا ممکن است دارای احساسات عاطفی و انفعالی عمیقی باشند، با این تفاوت که در تیپ درونگرا بازداری بیشتر دیده می شود و همین امر مانع از بروز احساسات در سطح رفتار می شود. از طرف دیگر تیپ افراد برونگرا نیز هم افراد اجتماعی و سازگار نیستند. برونگراهای فکور افراد را ملزم به رعایت مقررات و قوانین خود ساخته می کنند و در ایجاد همدلی بین خود و دیگران عجز نشان می دهند. از راه تجزیه و تحلیل پاسخها با آزمون یونگ، تعارض‌ها و عقده‌های روانی آزمودنی‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. عقده‌های روانی اصطلاحی است که برای اولین بار یونگ آن را به کار برد و بعد از اینکه فروید آن را از یونگ به آریت گرفت و در متون خود به کار برد، در بین روانکاوان متداول شد. یونگ نشانگان وجود عقده را در آزمون خود به شرح زیر خلاصه می‌کند: 1. طولانی شدن زمان واکنش، 2. فراموش کردن کلمه تداعی شده در نیمه راه و تلاش برای به یاد آوردن و بیان کردن آن. کلمه در سر زبان باقی می ماند و به یاد نمی آید. یونگ علاوه بر این دو مورد مهم، علائم دیگری را برای شناختن حضور عقده ذکر می کند. از جمله 1. پاسخ بیشتر از یک کلمه، 2. تکرار یا بازگو کردن کلمه فراخوان، 3. ترجمه کردن کلمه فراخوان به زبان دیگر یا ذکر کلمه‌ای مترادف با آن، 4. آهسته گفتن کلمه فراخوانده شده، 5. بیان کلمه‌ای غیر متعارف، 6. مراجعه به خاطرات شخصی به جای ذکر یک کلمه، 7. در جاماندگی و تکرار پاسخهای کلیشه‌ای قبلی، 8. فقدان تداعی. آنزیب می نویسد آزمون تداعی کلمات را بهترین وسیله کشف تعارض‌های روانی آزمودنی می توان به حساب آورد. فرض کنیم کسی تا آن حد پرخاشگر باشد که نتواند خشونت خود را تحت کنترل درآورد. آن وقت اگر آزمونگر کلمه گردن را برای او قرائت کند، این کلمه ممکن است کلمه خرد کردن یا شکستن را در ذهن او تداعی کند. آزمودنی چون صلاح نمی داند آن را بیان کند، این دست آن دست می کند، به خود میپیچد و از ذکر کلمه خرد کردن سر باز میزند. در این ضمن او به جستجوی کلمه دیگر میپردازد، اما چون تمایلات خشونت در او شدید است، در این کار موفق نمی شود، زیرا کلمه فراخوانده شده هنوز در ذهن او فعال است. آزمودنی در نهایت قادر نمی شود کلمه خرد کردن را از ذهن خود براند و کلمه دیگر را جانشین آن کند، لذا او همچنان قفل شده باقی می ماند. این حالت مثل شوک در آزمون رورشاخ است. آنزیب شابرت 1983. با آزمون کلمات فراخوان یونگ تعارض‌هایی را که هیچ وقت در یک مصاحبه روانی نمی شود با آنها دست یافت مورد مطالعه قرار می دهند. کونت و روزانوف در سال 1910 تلاش کردند کلماتی را 100 کلمه که بار عاطفی کمتری دارند از بین کلمات فهرست های یونگ انتخاب کنند و آنها را با اجرا بر روی 10,000 نفر به هنجار مورد بررسی قرار دهند. آنها به این ترتیب فهرستی از پاسخهای متعارف و تکراری به دست آوردند که آنها را معادل پاسخهای عادی در آزمون رورشاخ دانستند. پاسخهای متعارف از کلماتی تشکیل شدند که دارای معنای انضمامی تری هستند و بار عاطفی کمتری دارند. گوری و بووا 1969. آزمون یونگ در جامعه ما ناشناخته باقی مانده و درباره آن یا به کمک آن تحقیقی انجام نگرفته است. فرافکنی کلمات فراخوان بدیهی است که از تأثیرات فرهنگی به کنار نیستند. از این رو جا دارد که محققان جوان ایرانی به آن بپردازند و ملاک‌های تشخیصی ویژه ایرانی را منتشر کنند. برگ اجرای آزمون کلمات فراخوان یونگ. برگ اجرای آزمون کلمات فراخوان یونگ، برگ استخراج نتایج اجرای آزمون نیز تلقی می شود. آزمونگر در حالی که یکی که کلمات ستون کلمات فراخوان را اجرا می کند، به سرعت پاسخ آزمودنی را در ستون کلمات فراخوانده شده یادداشت می کند. از آنجا که زمان پاسخ و تأخیر آن در تشخیص تعارض‌های روانی آزمودنی نقش دارد، آزمونگر زمان پاسخ هر کلمه را نیز به طور تقریب در نظر گرفته و آن را به ثانیه در ستون مربوط به زمان پاسخ می نویسد. بعد از اینکه او به این ترتیب تمام کلمات یک فهرست را اجرا کرد، یک بار دیگر تمام کلمات فهرست را اجرا می کند تا معلوم شود که آزمودنی در ارائه پاسخ به کلمات فراخوان دارای ثبات است یا نه. پاسخهای اجرای دوم را او در ستون وارسی یادداشت خواهد کرد. در ستون ملاحظات آزمونگر پاسخهای غیر کلامی آزمودنی را از جمله تغییرات چهره یا حالات عاطفی او را خواهد نوشت. تعیین درجه انضمامی یا انتزاعی بودن کلمات فراخوانده شده با توجه به معنا و مصداق آنها انجام خواهد شد. به طور مثال برای کلمه فراخوانده شده درخت در ستون انضمامی زیر عدد 3 و برای کلمه فراخوانده شدن سعادت در ستون انتزاعی زیر عدد 3 علامت خواهیم زد. برای کلماتی که کمتر انضمامی و یا انتزاعی هستند به ترتیب نزولی عدد 2 یا 1 را منظور می خواهیم کرد. سپس جمع ضرایب انضمامی یا انتزاعی را حساب کرده در انتهای ستون مربوطه خواهیم نوشت. نمونه برگ اجرای آزمون کلمات فراخوان یونگ. نام و نام خانوادگی آزمودنی، سن، تحصیلات، شغل، وضعیت خانوادگی، محل زندگی. جدولی هست با 8 ستون با این عناوین: شماره ردیف از 1 تا 100، کلمات فراخوان از 1 با سر تا 100 خوابیدن، کلمات فراخوانده شده، زمان پاسخ، انضمامی، انتزاعی که هر کدوم به 3 قسمت 1، 2، 3 تقسیم شدن، وارسی، ملاحظات، در آخر هم جمع. تعداد مراجعات به خاطرات M، تعداد کلمات مترادف سین، تعداد کلمات ترجمه شده تر، تعداد تکرار کلمات فراخوان ر، تعداد پاسخ بیشتر از یک کلمه اس ان، تعداد بیان بسیار آهسته دبلیو اچ، کل زمان اجرا تی، میانگین زمان پاسخ به کلمات تی کوچک، مجموع ضرایب پاسخهای انضمامی زیگما سی، مجموع ضرایب پاسخهای انتزاعی زیگما ای، تعداد موارد بدون پاسخ ان آر، تعداد پاسخهای متضاد او پی، تفسیر پاسخها و قضاوت، تاریخ اجرا آزمونگر. خودآزمایی فصل دوم. برای اینکه مطمئن شوید مطالب این فصل را آموخته اید به سوالات زیر پاسخ دهید. 1. نظر گالتون را درباره تداعی کلمات فراخوان بیان کنید و بگویید او از چه روشی استفاده می کرده است. 2. یونگ در تدوین نظریه زیربنایی آزمون خود چه برداشتی از زاویه دیدهای بلولر و کریپلین در مورد نشانگان امراض روانی داشت. 3. تفاوت‌های مهم افراد درونگرا و برونگرا را در فرافکنی کلمات فراخوان بیان کنید. 4. اجرای آزمون کلمات فراخوان یونگ را توضیح دهید. 5. مواد آزمون کلمات فراخوان یونگ را معرفی کنید. 6. پاسخهای گالوانی که پوست چگونه در پژوهش‌های مربوط به آزمون کلمات فراخوان یونگ به کار گرفته می شوند. 7. دست نگار مره چیست و چگونه لوریا از آن برای دروغ‌یابی استفاده می کند. 8. تا چه حد می